أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تفسیر حق سرقفلی بود، رسیدیم به این راه که برخی مطرح کردن که حق الایجار رو مالک منتقل می کند به مستأجر. به نظر ما این استدلال ناتمام بود، چون معتقد بودیم که حق الایجار بیش از یک حکم شرعی نیست، که المالکو ان آجر مالهو نفذت الاجاره، مثل حق البيع المالکو ان باع مالهو نفذ البيع، مثل حق الزواج المرأتو ان تزوجت نفذ الزواج، الرجل اذا تزوج نفذ الزواج. اینها حکم شرعی هستند تابع موضوع خودشون، و اطلاق دلیل میگوید که این حکم شرعی منتقل به غیر نمی شود، چون اطلاق دلیل که میگوید بیع مالک نافذ است، اقتضا میکند که حتی بعد از نقل حق البیع به دیگران باز بیع او نافذ باشد. اطلاق دلیلی که میگوید اجاره المالک نافذ است، اقتضا میکنه که حتی بعد از نقل حق الایجار به دیگران، اجاره المالک دلیلی که میگه اجاره المالک نافذ است اطلاق داره، حتی بعد از انشاء نقل حق الایجار به غیر باز اجاره المالک نافذ. و ما هیچ بناء عقلا در مخصوصا در زمان شارع نداشتیم بر نقل این حقوق به دیگران. الان شخصی بگه من حق بیع اموالم رو واگذار میکنم به زید، من حق اجاره خانه هم رو واگذار می کنم بذید. حتی اینهایی که سرقفلی رو قبول کردن فکر می کنن سرقفلی یک حق ویژه است، و الا در غیر سرقفلی من بیام قرارداد ببندم با یک بنگاهی که حق اجاره دادن این خانه من منتقل می شود به این بنگاهی، توافق می کنیم، بعد عرف بیاد بگه دیگر توی مالک حق نداری خانه ات رو اجاره بدی، باید بنگاهی اجاره بدی، فوت هم بکنیم ورثه تو حق ندارن خانه رو اجاره بدن، باید بنگاهی خانه رو اجاره بده، یا خانه رو بی کنه اگر حق البی رو به اون منتقل کنیم. اصلا اغلاییم شک هم بکنیم در مشروع بودن و اغلایی بودن انتقال حق البیع و حق الایجار به غیر، مقتضای اصل عملی عدم نفوذه. اگر این شخص مستأجر بعد از پایان یافتن مدت اجاره بیاید به عنوان این که من حق الایجار دارم بیاید و مغازه را اجاره بدهد. استصحاب میگوید که اجاره ای که توسط او انشاء شد و بدون وکالت از مالک نافذ نیست. اگر بنا بود حق بدانم عقلا بیع را ایجار را، متفاهم و عرفی این بود که پس قابل اسقاط هم باید باشه، در حالی که هیچ ارتکازی این را قبول ندارد که اگر من بگویم اسقط تو حق البیع، اسقط تو حق الایجار، پس دیگر اگر بیع بکنم اجاره بدهم، بیع و اجاره من باطل باشه. اینو هیچ کس قبول نداره. این ادعایی که در کتاب فقه العقود کردن که هر حکمی که به خاطر مصلحت شخص جعل شد، فقط مصلحت شخص نکته جعل اون حکم بود و از طرف دیگر عرفاً متقوم هم نبود به این شخص، قابل نقل و انتقاله. و ایشون میگفتن حق الایجار هم همینطوره، برای مصلحت مالک جعل شده، مثل بعضی از مثل حق الهزانه نیست که هم برای مصلحت ولی و هم برای مصلحت طفل هست. و از طرف دیگر عرفاً متقوم به مالک نیست، قابل نقل و انتقال هست عرفاً، پس حق الاجاره قابل نقل است. هذا کله اول الکلام. مگر هر حکمی که به مصلحت مکلف جعل میشه، این باید قابل اسقاط باشه و بشه جزء حقوق. وجوب کفن و دفن میت هم برای مصلحت میته. میتونه میت قبل از موتش بگه من از حق وجوب کفن و دفنم گذشت کردم، بگذارید جسد مرا، عرض از خدمتتون که پرندگان بخورن تا عذاب قبر و فشار قبر رو نبینم. حرفا نیست. حرمت نظر به جسد اجنبیه از روایات استفاده میشه به ملاک احترام اوست، چون در روایت میگه که به ذمیه میشه نگاه کرد چون حرمت و ندارد، احترام ندارد. به عورت کافر میشود نگاه کرد چون احترام ندارد. نگاه به عورت کافر مثل نگاه به عورت حمار است. خب پس بگیم یه آقایی میگه که آقا ما خودمون از حقمون گذشتیم و حرمت نظر حق ما بود، اسقاط حق کردیم، این قابل قبوله؟ تمام حقوق قابل اثبات است به تعبیر خود ایشان. و هر خود ایشان گفت هر حقی که علامتش هم این است که به مصلحت ذوالحق جعل شده، لیس الا او قابل اثباته، در حالی که خب اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. خیلی از احکامت به مصلحت شخص جعل شده و قابل اسقاط هم نیست به ضرورت فقه. و ما هیچ فرقی نمیبینیم بین این مثال حق الایجار یا و بین مثال حق البیع، بین مثال حق الایجار و بین مثال حق الزواج و حق الطلاق. خب شوهر هم میگوید حق طلاق را به پدر شوهرم واگذار، به پدر زنم واگذار کردم، به خود زنم واگذار کردم. بعد شما بگیم نافذه. چرا؟ برای اینکه حق طلاق تنها به مصلحت خود شوهر جعل شده، حق طلاق و قوام حق طلاق هم عرفاً به خود شوهر نیست، قابل نقل و انتقال به دیگران هست از نظر عرف. و لذا میبینیم عرف میگوین حق طلاق را به زنش داد، ولی بعید است که ایشان قبول کند که حق طلاق قابل واگذاری است، حق زواج قابل واگذاری است. یک ثمره ای هم داره که این هم عرض کنم وارد راه های دیگر بشیم، و اون ثمره اینه که ایشان با این حق الایجار که درست کرد خیلی از مشکلات رو خواست حل کنه. خب اگر مالک مرد، این مغازه متعلقا لحق الایجار مستأجر، بعد از موت مالک این مغازه متعلق حق الایجار مستأجره و به این نه منتقل میشه به ورثه مالک، ولذا ورثه مالک حق الایجار ندارد. بسیار از این حیث مصلوب المنفعه، مثل اینکه عین مرهونه منتقل میشه به ملک ورثه راهب. راجع به مستأجرم گفت اگر مرد، این حق الایجار چون یک حق مالی است به ارث میرسد به فرزندان او، علاوه بر این که خود قرارداد را هم میتونن تنظیم کنن، بگن حق ایجار بعد از موت این مستأجر برای ورثه او باشد. خب اینها رو ایشون درست کرد، اما یه جا رو نمیشه درست کنه. اون اینه که اگر این مالک آمد تصاحب کرد این مغازه، این مستأجر بعد از تمام شدن مدت اجاره آمد دید مالک اساس این رو ریخته بیرون و خودش آمده اینجا اساس آورده و کاتبی میکنه، تا بره دادگاه این مستأجر، دادگاه نوبت بزنه، نوبت بشه، قاضی از مرخصی برگرده، عرض شود خدمتتون که بالاخره مراحل طی بشه، آخر حکم بکنن به تخلیه، مغازه رو پس میدن به این مستأجر چون سرقفلی داشت. خب سوال، چند سال طول کشید و این مالک در این چند سال در این مغازه ماند، ضامن اجرت المثل این چند سال هست یا نیست؟ عرف امروز قطعا میگوید که باید مالک اجرت المثل این چند سال مغازه رو که تصاحب کرده از این مستأجر به او بده. اصلا فرقی نمیبینن، عرف فرقی نمیبینه بین اون سال اول اجاره، اون سال اول اجاره اگر مالک بعد از این که مغازه رو اجاره داد آمد تصاحب کرد این مغازه رو از مستأجر گرفت، خود شما میگید ضامن اجرت و مثل مغازه، حالا سالهای بعد که حق سرقفلی داره مستأجر هنوز اجاره رو تمدید نکرده، حالا فعلا دعوا دارن با مالک، دادگاه میرن و میان، باید بگیم خب ضامن اجرت المثل نیست مالک. چرا؟ برای که مال خودش هست، فقط این مستأجر حق ایجار داشت و میخواست اجاره بده به خودش. نه، فرض کنیم این مستأجر بی خبر از این که حق ایجار دارد، چون مردم از سرقفلی حق ایجار نمیفهمند، بی خبر بود، فعلا میدید که آخه با حلوا حلوا که دهان شیرین نمیشه. این فکر اینجا رو نکرده بود، فقط فکر این بود که این صاحب ملک آمده تفاهم کرده این ملک رو، تو این فکر بود که بره دادگاه وکیل بگیره، بالاخره این ملک از تصاحب مالک بیاره بیرون. دو سال طول کشید، بعد ملک رو برگردوندن به این مستأجر. خب این مستأجر نسبت به این دو سال از نظر عرف مستحق اجرت المثله، ولیکن با توجیه ایشان مطلب تثبیت نمیشه، این حکم توجیه نمیشه. این مستأجر حق الایجار دارد، خب داشته باشد. میدونم اولا مانع نشد از استیفا حق، میخواست استیفا کند هم. نه، فرض این است که مستأجر اجاره نداد، خب میخواست اجاره بده. و ثانیا کسی مانع از استیفا حق بشه ضامنه. اطلاف حق نیست، مانع از استیفا حق اگر کسی شد چه زمانی داره؟ اگر شما حق احیا دارید نسبت به این زمین در شهرستان خودتان، یک ضد انقلاب آمد شما رو گروگان گرفت تا یک سال، حالا بسیار بد کرد، اما باید بیاد یک پولی هم بابت این زمینی که نگذاشت شما آن را احیا کنید، تأخیر افتاد احیا آن به شما بده. اگه اینجور باشه پس هر چه شما بیشتر زمینی داشته باشید که حق احیا دارید، حق انتفاع دارید، باید این وجه الخساره بره بالا. ببینید مالک دست گذاشت روی مغازه‌ای که ملک خودش بود، منتها این مستأجر حق الایجار داشت. مثل این میمونه که اگر فرض کردیم حق طلاق منتقل شد به زوج، آمد مانع از این شد که زوج اجرای طلاق زوجه مانع شد که زوجه اجرای طلاق بکند، خب ضامنه و اجرای طلاق نکردید، حالا من مانع شدم. بنده که اونجا هم اگر کسی استیلا پیدا نکند بر ماشین شما، فقط نگذارد شما انتفاع ببرید از ماشین، ضامن نیست. منتها اینجا صحبت اینه که استیلا داره مالک، اما بر ملک خودش استیلا داره، بر ملک خودش چه زمانی داره؟ وانگهی من عرض کردم کجا او مانع شد از این که شما حق الایجارتان را استیفا کنید؟ میکردید؟ کلام در اینه که این دو سال طبق این بیان ایشان ضامن اجرت المثل نیست این مالک. حالا شما ممکنه بفرمایید ما این مقدار رو نتونستیم درست کنیم، ما به قول این آقا گفت که رفت یک روستایی دید این مردم نماز که میخونن با کفش نماز میخونن، گفتن کی به شما این گفته؟ گفتن آقا. رفت پیش آقا گفت که من اینا را از بی نماز بودن آوردم تا اینجا نماز میخونن با کفش. یکی هنر داری تا اینا را کفششون از پاس بیار بیاد، مزاحم کار ما نشد. ممکنه ایشان بفرماید که اگر هنر دارید شما این ثمره فقهی هم شما درست کنید، حالا ما این مقدار که وسعمون میرسید درست کردیم، من حرفی ندارم، اما میگم اون سرقفلی موجود این اثر رو دارد، در حالی که این حق الایجاری که ایشان میگوید این اثر را ندارد.
قبل از تمام شدن مدتش 5 روز قبل مستأجر میاد اجاره بده برای تعیین بعد.
نه. اگر اصلا مالک در این مورد حق الایجار که منتقل کرد به مستأجر خودش مطلوب الحق میشه،
مطلوب الحق میشه ولی قبل از مدت
اجاره تموم میشه. از اول مطلوب الحق، از هنگام شروع اجاره، از هنگام شروع اجاره حق الایجار منتقل کرد به این مستأجر. بابا شما میفرمایید مالک آمد به دیگری اجاره داد، اونو که من قبول دارم اجاره مالک اگر حق الایجار را ازش سلب کنیم باطله، چون دیگه حق الایجار نداره. مستأجر قبل از تمام شدن مدت اجاره آمد قرارداد نوشت، نسبت به سال آینده هم اجاره رو تمدید کرد، اشکالی نداره. بعد از این که مستأجر اجاره داد این مغازه رو به خودش یا هر کس، و مالک ضامنه، چون منفعت این مغازه ملک غیر شد. من عرضم اینه که هنوز مستأجر اجاره نداد به دیگران، شما هم نبودید که به اون مسئله رو بگید، بگید آقا اجاره رو تمدید کن تا بعدن از دادگاه اجرت المثل این مدت رو بگیرید. اون هم توجه نداشت، دنبال این امور سوری و شکلی نیست، دنبال اینه که مغازش رو پس بگیره، اجاره رو تمدید نکرد. بس در این. خب راه دیگر برای تصحیح عقد سرقفلی راهی است که مرحوم آقای خویی در آخر کتاب الاجاره مطرح کرد، میشه وجه چهارم. مرحوم آقای خویی فرموده است که حق سرقفلی از قبیل حق السکنا است که در روایات ما پذیرفته شده. ایشان فرموده است که ما در فقه یک اجاره داریم، یک آریه داریم و یک سکنا که متوسط است بین الاجاره و الاریه. در اجاره مستأجر مالک منفعت به عوضه، در آریه آریه ابن در انتفاع است به عوضن و به غیر عوضن، و آریه عقد جائزه. هرگاه خواست مؤیر آریه دهنده فسخ می کند آریه، اگر فوت کرد آریه منفسخ می کند. این هم آریه. عقد سکنا لا کل اجاره ولا کل آریه. لا کل اجاره از باب این که ساکن مالک منفعت دار یا یا دکان نیست، ولا کل آریه از باب این که عقد السکنا عقد لازم، لا یجوز مالک الرجوع کما لا ینفسق به موت مالک ولا به موت ساکن. چجوری میشه؟ اینجوریه، میگه اسکن تو کدار، اسکن تو کدار. وقتی گفت اسکن تو کدار یه فرق میکنه به عوضن باشه به غیر عوضن باشه. تا گفت از کن تکدار، ایشان فرموده است که این عقد سکنا محقق میشه و حق پیدا میکند شخص مخاطب که از این تعبیر میکنیم به ساکن در سکنای در اینجا، و این حق قابل فسخ نیست با موت مالک هم از بین نمی رود، حتی با موت ساکن هم از بین نمی رود، به ورثه ساکن می رسد. و آیه خویی فرموده است که ما روایاتی که داریم، مثلا یک روایت اینه، حدیث یک باب دو کتاب السفنا والحدیث صحیحه حمران، قال سألته عن السفنا والعمره قال الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهي حياته. اگه گفته از کن تو کدار مادم تو حیا تا آخر عمر مالک، اگه گفته از کن تو کدار مادم تو حیا مادام حیات ساکن، اگر گفته از کن تو کدار و عقب کنم بعدک و امکان لعقبه فهو لعقبه، اگر گفته از کن تو کدار و عقبک من بعدک فهو لعقبه کما شرط حتی یفنو، تا نسل این شخص از بین برود، ثم یرد الی صاحب الدار، بعد خانه برمیگردد به مال. عمر مادام العمر، حالا میرم مادام العمر خود مالک، این یه قسم، مادام العمر ساکن قسم دوم، به اون میگن عمره، سکنای عقد سکنای مادام حیات مالک، عقد سکنای مادام حیات ساکن، یه عقد سکنای مادام بقاء العین داریم، تا این عین باقی حق سکنا برای تو، به این میگن تعبیر گاهی میکنن حدیث، کتاب و سکنا و الحدیث، یعنی حفظ میکند منافع این دار را در این شخص و فرزندان این شخص. ایشان فرموده است که حالا خانه که خصوصیت نداره، خانه نباشه پاساج باشه، مغازه باشه، نه خیر، حق غیر از وقت. خب میگه که مالک میگه آقای مستأجر یک سال اجاره، حالا اونم اگر هم نبود دیگه مهم نیست، ولی چون متعارف اینه که یک سال اجاره رو میدن اول، در ضمنش شرط میکنیم عقد سکنا رو، یعنی تا این مغازه هست حق انتفاع و کسب از این مغازه با تو و بعد از تو با فرزندانت، و اگر راضی شدی به شخص دیگر حق سکنا برای او، طبق ضوابط سرقفلی که الان هست میتونن عقد سکنا را تنظیم کنن، از کن تو کدار و ذریت کن من بعدک و من ترضا به سکنا به عوض او به غیر عوض. وقتی اینجور شد دیگه این عقد سکنا عقد لازمه، عقد از این تعبیر بکنید شما به حق سکنا یا حق کس در منزل منفعت سکونت، در مغازه منفعت کس یا حق کس شبیه حق سکنا، و نتیجه این میشه این مستأجر اصلا احتیاج به تمدید اجاره نداره، مدت اجاره که تموم شد حق سکنا دارد، منتها حق سکنا رو گفتن یک عوضه، معقول به ما بدهید، هر کس در اینجا ساکن می شود در ما یک هزار تومانی کمتر بیشتر بدهد، و شرط هم می کنیم اگر به دیگران واگذار کردید حق و سکنا را، مای مالک رو فراموش نکنید، در صدی پول به ما بدهید. اینا دیگه شرط ضمن العقد و هیچ اشکال نداره. شد ترقفی دیگه. مستأجر اول برای این که راضی بشود، چون گفت از کم تو کدار و من ترزا به تکنا. شما میایید پیش این مستأجر اول، مستأجر اول میگه آقا میخوای این مغازه رو در اختیار تو بگذارم، من راضی نمیشوم مگر به من 10 میلیون بدی. 10 میلیون میگیری، مالکم گفته که منم شرط حق و سکنا که قرار دادم برای دیگران اینه که درصدی هم به من بدهی، 2 میلیونم هر بار که سر قفلی رو منتقل می کنید به دیگران به مالک میدید. دقیقا میشه همین حق به سر قفلی که الان در بازار هست. اصلا وقتی راضی شد مستأجر اول به این که این شخص جدید جای او را بگیرد، مالک حساب این روز را هم کرده، از این به بعد حق و سکنا را برای این نفر جدید قرار داده. دیگه دور این مستأجر اول از دور رفت، او از دور خارج شد با رضای خودش. 10 میلیون گرفت، راضی شد که به سکنای این مستأجر جدید، این شخص جدید طبق مضمون سرقبلی میشه حق سکنا رو انشا کرد. از کن تو کدار و ذریت کم این بعدش الا اذا رضیت به سکنا شخص آخر، شخص آخر میشه صاحب حق سکنا و ذریه او و ها کذا. هیچ مشکلی پیدا نمیشه. اگر این مستأجر اول پول گرفت 10 میلیون، راضی شد که حق سرقفلی یا به تعبیر آقوی حق سکنا مال این نفر تازه باشه، دیگه خودش از دور خارج میشه. اون حق سکنایی که انشا شده به همین نوع انشا شده که بعد از این که این نفر جدید حق سکنا پیدا کرد، او بشه صاحب حق سکنا. و این عقد سکنا عقد نیاز به قبول دارد و فرض اینه که قبول هم محقق شده و هیچ مشکلی ندارد. چی فرمایید شما؟
دیگه نمیتونه اجاره
بده،
درسته؟
نه اینکه نمیتواند اجاره بدهد، ممکنه شما در کنار حق سکنا وکالت هم بگیرید از مالک، اما این وکالت به درد زنده بودن مالک میخوره. مالک مرد دیگه غیر از انتفاع از حق سکنا هیچ راهی ما نداره. امکان این که اجاره بدهد دیگر نیست. عقد سکنا عقد لازم است. میگه و امکان لعقدهی فهو لعقده کما شرط. خب این آقا عادتا نسلش باقی میمانند ولی اون مالک میمیرد، اون مالک دا. در این حال امام فرمود که باز حق سکنا نسل این ساکن دارن، با موت مالک حق سکنا از ذهن نمیره. حالا این حق سکنا رو به این نوع قرار دیدن در سرقفلی که اگر راضی شدی خودت یا ورثت به شخص دیگر و خواستید به او منتقل کنید عقد حق و سکنا را، من برای او هم انشاء حق و سکنا می کنم. به همون نحوی که توافق می کنیم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط دو تا مشکل اینجا. یک مشکل اینه که دیگه این مستأجر مالک منفعت نیست. مالک منفعت کیه؟ خود مالک بیت، مالک دکان. مالک علم کیه؟ بازم همون مالک بیت و دکان. اینه لازمه ای داره و اونی که حالا اگر کسی آمد اطلاق کرد این علم، آمد این مغازه را یا این خانه را با بلدزر آمد و با خاک یکسان کرد، ضامن مالک هست. اما چه زمانی دارد نسبت به این ساکن و این آقایی که حق و سکنا دارد؟ آقا من چه چیزی از تو را اصلاح کردم؟ این مال تو را یا منفعت مملوکه تو را؟ میگه هیچ کدام. موضوع حق و سکنای مرا از بین بردی. خب میگه مثل این میمونه که شما حق داری که از ماهی های این دریا سیر کنیم، هواپیما از اینجا که عبور میکنه، حالا یا مثلا فرض کنید اینجا رو جاده که میکشن، فرض کنید حالا من نمیدونم دیگه تحلیلش با خود، کاری میکنیم که دیگه این منطقه ماهی نداره، ما یا آب رو اینقدر شور کردیم، اونقدر آب شور ریختیم تو این دریای شیرین که شد ملح الاجاج، ولو شئنا لجعلناه اجاجا فلولا تذکرون. خب اصلا شد دریا، دریای شور، ماهی ها تلف شده. آیا ضامن حق صید این صیاد شمالی هستیم؟ نه. چرا پول نداد رفت اداره شیلات مجوز گرفت برای صید؟ ما موضوع حق را از بین بردن که این زمان نمیاره. ولذا بعد از زمانی که اداره تمام شد، کسی که اطلاق میکنه علم را یا مانع میشه از استیفاء این ساکن صاحب سرقفلی نسبت به این دکان یا این خانه، باید بگیم ضامن اونی، چون لم یتلف ماله انما اتلف مال المالک. این خلاف مرتکز در سرقفلی هست. در سرقفلی مرتکز اینه که مالک هیچ ارتباطی ندارد دیگر با این ملک، الا در همین حد که یک اجاره میگن اعیانی مغازه مال اون، یک اجاره مختصری میگیرد و هر وقتم که خواستن به دیگران منتقل کنن یک مبلغی را به عنوان سرقفلی میگیرد. اما و اگر کسی غصب کرد این مغازه را، خب مرتکز عرفی اینه که ضامن این آقایی که سرقفلی داره، نمیگن برو به مالک یه نمیون تومن هر ماه بده به خاطر این مدتی که غصب کردی. مالک چه کار؟ مالک مایی ده تومن میگیره بسشه. میگن برو به این آقایی که سرقفلی خریده ما یه نمیون بده. اما طبق توجیه های خویی ما نمیفهمیم که صناعتاً چجور تصویر کنیم که بیاد به این صاحب سرقفلی اجرت النصف بده. این قابل توجیه نمیشه. و اشکال دوم اینه که برخی از روایات میگه با موت مالک عقد و سکنا باطل می شود. باب پنج حدیث از ابواب کتاب و سکنا و الحدیث جلد 19 وسائل صفحه 223. قضا علی علیه السلام برد الحدیث و انفاض الموارید. حضرت فرمود وقتی مالک مرد، وقتی مالک مرد، ملک او را از دست اون شخص که در اختیار اوست میگیرن و به ورثه مالک میدن. قضا علی علیه السلام برد الحدیث و انفاض الموارید. ببینیم حدیث یک و حدیث دو، اگر این بله، حالا ببینیم مورد این روایت چیه. خلاصه موردش اینه که منافع دار رو برای شخصی قرار داد، بعد از موت مالک اون شخص میگه هنوز هم من صاحب حقم. قضا علی علیه السلام که بی خود می کند، هم قضا علی برد الحبیث و انفاق الموارث. ببینیم این روایت چیه.